ریختید خواهند چشید، جوری که شما الان تصور نمیکنید بعدها چه خواهد شد. خب الان شما ببینید بیت المقدس دست کی است؟ یعنی تمام جهان اسلام حکومت ها با این مدت کمی بعد دیگه غالبا اینا بودن. یه دورهای کوتاهی بود که حکومت های مردمی انقلابی عدالت خواه سالم نسبتا نه کاملا می آمدن، اونها هم سقوط میکردن، حمله میشد، دلگیری میشد. اینا فهمیدن ما نگران اینیم، بخش کوچکی از حقوق شما و نسل های بعدتون رو به شما خواهند داد، حقوق شما رو بالا میکشن به اسم حکومت اسلامی، قرآن هم میخونن، اجتماع شما را درو خواهند کرد. میگردن بعدها هرچی نیروهای صالح و مصلح و پاک اونا رو درو میکنن و آدم های فاسد و کثیف رو میارن سر حکومت ها و قدرت ها. این اتفاق در دهه ها و قرن های بعد ادامه پیدا خواهد کرد، وقتی که سنگ بنای حکومت اسلامی رو درست نگذاری از بلافاصله بعد از پیامبر، بعدها افراد فاسد و فاسدتر خواهند آمد. ببینید فرمودن که چه حسرت بزرگیست، من دارم حسرت اون نسل ها و میلیون ها مسلمانی که بعدها هم خواهند آمد، من دارم حسرت اونا رو میخورم. چه حسرت بزرگی و چه میتوان کرد. چقدر جمله ها قشنگه. امروز چشمانتون را بستند و بردند، چشم بندی کردند، کورکوران شما برده شدید، خودتون نفهمیدید و نرفتید، استدلالی ندارید برای این کار. ببینید اصطلاحات ایشون دقیقاً این ترجمه که از کردم این عبارات ایشونه. اصلا شما این سخنرانی از فاطمه رو شنیدین تا به حال؟ بله. و جمله ها چقدر قشنگ. اما لامری لقد لقحت فنذره رئیس ما تنتج، لقاح اتفاق افتاد، نطفه خشونت و خیانت بسته شد، ولو ندانند و ندانید الان. مهلت تاریخ به شما نشون خواهد داد. رئیس ما تنتج، بعدا نتیجه و میوه خواهد داد. ثم احتلبوا ملء القعب دما غبیتا و ضعافا و بیدا، به جای شیر خون بدوشید، خون خواهید نوشید، دوشید و نوشید. هنالک یخسر المبتلون، اون وقت معلوم میشه چه کسانی حق رو ابطال کردند و چه خسارت ها دیدند و چه خسارت ها زدند و خواهند زد بعدن. و یعرف الطالون غب ما اسس الاولون، یه ادعی تو این نسل سنگ بنای رو میگذارن، اما آخرون در نسل های بعد، قرن های بعد خواهید دید که با همین کارا، با زد کنار زدن علی، چه کسانی رو 2300 سال 500 سال 1000 سال تا 1000 سال بعد بر جهان اسلام حاکم کردید. چون بعدیا میان استناد میکنن به قبلیا. اگر علی بود نمیتونستن هیچ ستمی را، هیچ کوتاهی رو، هیچ نادانی رو نسبت بدن به قبلیا، چون هر خلیفه می آمد باید می گفتن تو نسبتت با پیغمبر چیه؟ نسبت علی با پیغمبر معلومه، نسبت معنویش، نسبت اخلاقیش، نسبت سیاسی و ایدئولوژیکش، نسبت عملیش، نسبت تو با اونا چیه؟ ولی وقتی که هی پله پله آمد پایین تا رسید به دوره ای که یکی از خلفا یک پنجم مالیات کل آفریقا رو هدیه داد به دامادش که اهل بیت ایستادن جلوش، گفتن چیکار داری میکنی؟ گفت دارم تألیف قلوب میکنم. وقت امام علیه السلام به ایشون میگن که تألیف قلوب مگر از کیسه ملته؟ مگه حق داری یک همچی پولی رو برداری بید؟ رسید یکی از خلفای اسلام آمد، گرانترین لباس ها رو پوشیده بود که در کل مسلمین کسی اون لباس ها رو نداشت. اهل بیت جلوشون ایستادن، گفتن مگه شما نمیدونید سنت پیغمبر چی بود در حکومت؟ حالا این همینطور. ایشون میفرمان که دنیای خوبی هم نخواهید داشت، نه که فکر کنید ما داریم میگیم دنیاتون خوب میشه آخرتتون خراب میشه، دنیاتون هم خراب میکنن اینا، تحقیرتون میکنن، گرسنه میمونید، حقتون رو بهتون نمیدن. بعد فرمودن ابشروا بسیف صارم، بشارت میدن به شما شمشیرهای کشیده. پیامبر اکرم اینجوری نبود که، علی که با مردم اینجوری حرف میزد که، ولی شما کاری میکنید بعدها دیگه همه با هم دیگه با شمشیر حرف میزنن، همه مسائل رو میخواید با خشونت و جنگ و درگیری حل و فصل کنید. و این شیوه پیامبر نبود، شیوه پدرم نبود، شیوه علی نیست. و استبداد من الظالمین، یعنی دیکتاتوری، حکومت های دیکتاتور و ظالم خواهند آمد. یدعو فیعکم زهیدا، بیت المالتون رو بالا میکشن. و جمعکم حسیدا، هر کی هم جلوشون شما ها بیستید دروتون میکنن. فیا حسرتا لکم، من قدرم قصه شما ها رو میخورم، من قصه نسل های بعد رو دارم میخورم. و انا بکم، و شما چه کاره اید؟ و قد عمیت علیکم، کلاتونو برداشتن. این بخشی از فرمایشات از فاطمه است. یه تعبیر دیگه در سخنرانیشون تو مسجد مدینه فرمودن فبعین الله ما تفعلون، رو کردن به همه بزرگان اسلام اینا، فرمودن شما فکر میکنید که بخشی از کارهایی که میکنید اینا دیده نمیشه؟ یه جنگ قدرت پنهان رو انداختید، فکر میکنید اینا دیده نمیشه؟ چیزی پس پرده از خداوند مجهول میماند؟ اولین نکته که به شما میگم، اگر به خداوند و علم خدا و محضر خدا هنوز ایمان دارید که 10 روز بیشتر از رحلت پیغمبر نگذشته، فبعین الله ما تفعلون، هر چه میکنید پیش چشم خداست، دارید دیده میشید، دارید دیده میشید، هر چه میکنید زیر نظر اوست. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، و ستمگران به زودی خواهند دانست که به سوی چه سرانجامی باز خواهند گشت. و من کیستم؟ ممکنه بگین که با تو یک دختر جوان، همه اصحاب بزرگان همه اینجا هم، مهاجرین انصار، جناب علی چی میگی وسط؟ فرمودن انا ابنة نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من دختر همون کسی هستم که از عذاب شدید در آخرت ترسوند و شما از این چیزا نمیترسیدید، من دختر اوام، من تو مدرسه او تربیت شدم و من دارم به شما اخطار میکنم. فعملوا انا عاملون، شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، ما اون کاری رو که درست میدانیم میکنیم، شما مسیر خودتون رو میرید، ما مسیر خودمون رو. وانتظروا انا منتظرون، شما منتظر نتیجه تصمیم هایی که گرفتید و میگیرید باشید، ما هم منتظر آثار انتخاب های خودمون خواهیم بود. چقدر میبینید جمله ها زیبا، چقدر منطقی، اخلاقی، افشاگر، انقلابی و مستدل. فرمودن که پیامبر اکرم شما رو از وسط منجلاب بیرون آورد. شما عربهای قبل از اسلام چی بودید؟ شما از آب کثیف آلوده آب می‌خوردید. شما بین مار و عقرب‌های کوهستان‌ها زندگی می‌کردید. شما غذاهایی می‌خوردید، پوست دباغی نشده حیوانات رو می‌خوردید. شما بت می‌پرستیدید. شما دختر بچه هاتون رو زنده به گور میکردید، همه چیز برای شما خدا بود، هزاران خدا داشتید، جز با زبان خشونت و جهالت با هم حرف نمیزدید، به کوچکترین بهانه این قبیله با اون قبیله میزدید، هم دیگر لطوپار میکردید. کی آمد شما رو با هم برادر کرد؟ کی آمد صلح و آشتی و اخلاق رو بر بین شما حاکم کرد؟ کی مسابقه گذاشت بین شما که چه کسی بیشتر ایثار کند؟ کی شما رو تغییر داد؟ بعد از اون همه فراز و نشیب ها، بعد از اون همه درگیری پیامبر اکرم با مردان حیوان صفت و گرگ های آدم خوار عرب و گردن کشان و طاغوت هایی که به نام اهل کتاب و به نام یهود و اینها حرف می زدند، کی شما رو نجات داد؟ هرگاه آتش جنگی بر می افروختند، خداوند خاموش میکرد این آتش جنگ رو، شما رو نجات میداد، کمک میکرد. اگر شاخ شیطان سر بر می آورد، این شاخ شیطان رو علی میشکست. پیامبر به علی رو میفرستاد. هرگاه مرزی از سوی مشرکان گشوده میشد، پیامبر برادرش علی را در کام خطر و به استقبال شهادت میفرستاد و او تا وقتی یال و بال و دست و پای کفر و استکبار را نمی شکست و پامال خود نمی کرد و آتش آنها را با شمشیر آزادی بخش خود خاموش نمی کرد، باز نمی گشت. به خدا سوگند لو مالو ان المهجت الله، راهی که واضح بود، همه تون می دونستید بعد از پیامبر چه مسیری رو باید رفت. به خدا اگر مسیرتون رو کج نمی کردید و پشت سر علی می آمدید، او می دونه چطور بر شما حکومت می کرد، اجازه نمی داد جامعه توی جاده انحرافی بیفته. او راه رو می شناخت، بیراه رو می شناخت. علی مسیر رو می دونست، می دونست کدوم مسیر درستیش، هدف کجاست. بقیه نمی دونستند، کمی می دانستند، و اگر کسانی جلوی حق می ایستادند، علی اونها رو وامی داشت که در برابر حق و حقوق دیگران تمکین کنند. و علی اهل خشونت نبود، با نرمش و ملایمت جامعه را گام به گام به سوی اسلام و عدالت پیش می برد، به گونه ای که خشونت و ناهمواری این راه مردم را آزار ندهد. یعنی بعضا فکر میکنن که حضرت امیر میگفته میخوام عدالت رو اجرا بکنم به سخت‌ترین شیوه ولو پدر همه تون در بیاد. اصلا حضرت فاطمه برعکس میفرمم نگه اینطوری نبود، چون به سبک علی حکومت نشد، درگیری پشت درگیری، خشونت، اختلافات، دعواها، هرج و مرج اینا پیش آمد. اگه علی بود شما رو آرام، این جامعه رو با آرامش و نرمش میبرد به سمت عدالت و حق، جوری که آزار نبینید، مگر اونایی که درگیر میشن بقیه آزار نبینن، قربانی نشن. علی رهروان را خسته نمیکرد. اگر علی جلوداری قافله حکومت اسلامی و امت بود، یک جوری از یک راههایی میبرد و با یک سرعت و برنامه ریزی که خسته نشن، گیج نشن، درگیر نشن با هم. رهروان راه خدا را خسته نمی کرد. فاطمه سلام الله علیها فرمود حقیقت رو علی شیرین به کام مردم می‌ریخت، نه تلخ. حقیقت رو تلخ نمی کرد و بده شیرین منتقل می کرد، چون مردم می فهمیدن اینا همه به نفع خودشونه. و سواران را ملول و خسته نمی کرد. جامعه تو مسیر حق خسته نمی شد اگر علی رهبری می کرد. و آخر مسیر آبشخوری پر از برکت، زلال و گوارا، مسیری که شروع کردید بعد اصلا معلوم نیست کاروان جامعه اسلامی و حکومت 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد کجا میره. میرید تو بنبست ها، تو کبیر ها گم میشید. ما نگران اینیم. و من دعائها سلام الله علیها اللهم الیک نشکو، خدایا شکایت میکنیم اما نه پیش کسی غیر از تو، در محضر تو شکایت میکنیم. ما به ستوه آمدیم، فقد نبیک، پیامبرت از میان ما رفت. او که ما رو به تو وصل میکرد، سخنان تو رو به ما منتقل میکرد، رفت. این ضربه اول. و رسول که و صفیک، اون نمایندت، سخنگوی تو، کسی که فقط حرف تو رو میزد، رفت. و ارتداد امتهی و من اهم ایانا حقنا الذی جعلته لنا فی کتابک المنزل علی نبیک بلسانه. و بعد از پیامبر چه کردند؟ مسیر راه طی شده رو برگشتند. ارتداد یعنی راه طی شده رو برگردی، یعنی داری میری قله کوه، دو سوم کوه رو رفتی بالا، بعد یک کمی سخت مشکلات اینا، بعد میگه ولش کن، برمیگردی دوباره پایین، تو کویر تو بیابون داری میری، نزدیک مقصد برمیگردی وسط کویر، نور رو ببینی بعد انکار کنی، روز شه تو هم بفهمی روز شد، بعد بگی شبه. حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان که مشکل بعدیمون بعد از اینکه پیامبر رو از دست دادیم اینه که راه طی شده رو دارن برمیگردن، دارن بخشی از اخلاقیات و سنت‌های قبل از اسلام و عصر جاهلیت رو دوباره به اسم اسلام برمیگردونن و توجیه میکنن. این یعنی ارتجاع. ارتداد یعنی ارتجاع، یعنی بازگشت به عقب. اینا دارن دنده عقب میرن، میخوان همون وضعیت طبقاتی، درگیری های قبیله ای، همون مسائل رو حالا با اسم اسلام دوباره کم کم احیا کنشه. چنان که یکی از اتهامات علی بن ابی طالب که گفتن ایشون سال آدم خوبیه، پیغمبرم خیلی سفارش کرده، هممون هم میدونیم از همه ما به قرآن آگاه داره و از همه ما سابقهش بیشتره و اولین مسلمانه و و و، اما دو سه تا عیبی که به حضرت امیر گرفتن این بوده که گفتن ایشون خب جوانه خیلی، ایشون موقع 30 و مثلا دو سه سالشون بود، در حضور بزرگان، پیرمردان، مشایخ، یه جوان 30 ساله رو مثلا بکنیم رهبر جهان اسلام. دومی که علی ابو ترابه، خیلی خاکیه، سنگین نیست، تو جلسات شوخی میکنه، اهل متایبه است، بعد برای خودش شأن و شؤونات خیلی قائل نیست، همونجا هر جا نشست رو خاک و زمینی برنا میشینه، این حالت به اصطلاح این پروتکولا رو رعایت نمیکنه، پروتکولای بزرگان رو، اینا وی آی پی و اینا، این چیزا سرش نمیشه، نمیفهمه بالاخره رهبر حاکم جهان اسلام باید پرستیجی داشته باشه. و از همه بدتر، تو دوران انقلاب و جنگ بزرگان این قبائل رو تو جنگا علی کشته، حالا اینا همه مسلمان شدن ولی همه با علی مشکل دارن، چون رهبران این قبائل که با پیامبر می جنگیدن تو جنگ بدر و احد و خیبر و تو همه جنگا که از تعمیر جلودا بوده تو خط اول، خیلی از اینا رو علی کشته، اینا سینه هاشون چرکینه، اینا کینه ها صاف نشد، مسلمان شدن ولی با علی مشکل دارن، ولی ما مصلحت امت اسلام اینه که علی خلیفه نشه، چون این قبائلی که مسلمان شدن با علی همراهی نخواهند کرد. یک کسی بشه که خیلی باش اینا دشمنی نداره. چند سال بعد که حضرت امیر رهبر به خلیفه شد، جنگ ها رو علیش تحمیل کردن. بعد یه دی آمدن گفتن که آقا تو افتون روی کردی، الان هم که آمدی سر کار حرفات که همش حرفای خوبه، خودت هم که آدم خوبی، چرا اینقدر دشمن داری داخل جهان اسلام، جنگ علیه را میفته؟ ولی که خب شما به همه اینا ضربه زدی قبلا، اقلا یک جوری مثلا پیشنهاد کرده بودن به حضرت امیر یک جوری عذرخواهی بکن، مثلا یک جدل اینا در بیار، بگو آقا حالا یک دوران انقلاب دهه 60 یک افراطگری های ما کردیم دیگه، یک تندروی هایی کردیم دیگه، حالا گذشته گذشته ولش کنیم. حضرت امیر چی جواب داد؟ گفت از قول من اونایی که بهت این حرف رو زدن برو بگو علی میگه اون شمشیری که اون موقع زمان پیامبر تو جنگ ها پدران و رهبرانتون رو باهاش زدم، اون شمشیر هنوز پیش من هست، نوبت خود شما هم ممکنه برسه. فکر نکنید علی شک کرده، پشیمان شده، شرمنده است. علی افراطی نبود، علی انقلابی است، علی مجاهده. همون شمشیر در دست همان علی هست و من به همون دلیلی که جلوی پدران شما که اون موقع صریحا مشرک و کافر بودن ایستادم، حالا جلوی شما که باطنا همونایی مشرکید ظاهرا مسلمانید خواهم ایستاد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای بیداری بود با سخنان استاد رحیم‌پور از غدی. ساعت 11:30 امروز میتونید تکرار برای بیداری رو بشنوید. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه ها رو در محضرتون پی میگیریم و انشاءالله تا 6 بامداد همراهتون هستیم. سپاس از همه شما که در جاهای مختلف رادیو معارف رو میشنوید.
میبرم این روزها نام تو را بمانم در شمار عاشقان گمنام‌تر. نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عام‌تر. دلهایی از این هم خامتر. کاشگاهی هم به ما سر می زدی هرچند نیست، در میان خستگان از قلب ما در شمار عاشقان گمنام‌تر. نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عام‌تر. میرسی و انتخابی سخت خواهی کرد آه.
از عاشقانی بهتر و خوشنامتر. سهم ما شوق حضور و آبروی انتظار،
سهم عاشقهای از گمنام هم گمنامتر. میرسی و انتخابی سخت خواهی کرد،
بیگمان از عاشقانی بهتر و خوشنامتر. سهم ما شوق حضور و آبروی انتظار،
سهم عاشقهای از گمنام هم گمنامتر.
خب ممنونم از اینکه با رادیو معارف همراه هستید. با باغ تماشا شما رو همراهی میکنیم. زندگی نامه شهید شاپور برزگر در این برنامه با درود فراوان و احترام به روی مطهر شهدای عزیزمون.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در باغ تماشا
شعله دستان تو.
نویسنده و کارگردان حسین اسفندیاری، بازیگران حسین حمزه‌ای، حمید ترابی، حسین اسفندیاری، بابک ابراهیمی، احمد رضا جلیلوند، احمد رضا تحصیلی. صدا بردار محمد ابراهیم صانعی. تهیه کننده حسین اسفندیاری. تنظیم برای رادیو معارف سید منیر موسوی.
نمیخوای بیای با ما سر سفره هفت سین بشینی؟ چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ باور کن همش به خاطر عذراست. منو که میشناسی، من زیاد اهل اینجور چیزا نیستم، اما این دفعه رو حریفش نشدم. خب چی کار کنم؟ از یه ماه پیش آرزوی امشب رو داشت، خودش واسه عید سبزه گذاشته، خودش سفره رو چیده، محمد رو هم مجبور کرده بره دوتا ماهی قرمز بگیره. شاپور حالا اخ نکن، لاغل این شب عیدی دلشو شاد کن. راستی بهت نگفتم، محمد تازگی ها مثل خواهرش شروع کرده به نماز خوندن. با اینکه نماز و روزش مال خودش نیست، اما کاش می دیدی نماز خوندنشو. دستاشو که واسه قنوت بالا می بره، من از خود بی خود می شم. مثل خودت، این سیبی که از وسط نصف کرده باشه، درست این باباش ابروهاش رو گره میزنه و فقط پایین رو نگاه میکنه. خیال نکن بچه هست، ماشالله هزار ماشالله دیگه داره واسه خودش مردی میشه. الهی قربونش برم، میگه میخوام مثل بابا هم کشتگیر بشم هم قهرمان جدا. شاپور قربون قد و بالات برم، بعضی وقتا اینقدر دلم میگیره، اینقدر قلبم فشرده میشه که میخوام با این چنگل
ماما. ماما کجایی؟ ماما جون.
بله دخترم.
ماما بازم اومدی اینجا؟ خون؟ دستتو بریدی؟
بریدم؟ نه نه نه، چیز مهمی نیست، الان با این دستمال میبندمش.
پس چرا نمیای؟ نمیخوای ماهی پلو درست کنی؟
عجله نکن دختر، هنوز خیلی وقت داریم. محمد کجاست؟
گفتم بره از آقا بایرام شم بگیره واسه سفره. میخوام مثل مامان بزرگ تو همه اتاقا شم روشن کنی.
باشه باشه، هر طور تو دوست داری.
ماما رو تو برگردون، به من نگاه کن. بازم گریه کردی؟
تهمت میزنی به ماما؟ من فقط یه ذره اشکم در اومده، اونم شاید به خاطر اینه که دستمو بریدم.
اون چیه تو دسته؟ چرا ازم قایم میکنی؟
چیزی نیست. تو چرا همش فکر میکنی من چیزی رو ازت قایم میکنم؟
ماما خانم فکر نکن میتونی گولم بزنی، خودم از پنجره دیدم داشتی میبوسیدیش. هرچیه واسط خیلی مهمه، حتما خیلی دوستش داری.
عذرا، مثل این که واقعا میخوای مامان تو سیمجین کنیش. دست بردار دختر، پاشو پاشو بریم.
نه من هیچ جا نمیرم. به روح بابا تا نگی اون چیه، من دست بردار نیستم.
خیلی خوب، دایید راست میگه، تو یه دندگی رفتی به بابات. باشه برات میگم، اما این یه رازه، نباید به کسی بگی،
حتی به داداش محمد.
حتی به داداش محمد، وقتش برسه خودم بهش میگم.
خب پس اول نشونم بده ببینم چیه.
بیا نگاش کن، البته مواظب باش.
این دیگه چیه؟ یه علامت سوال آهنیه.
خوب نگاش کن، شاید شبیه علامت سوال باشه، اما چطور دلت میاد بهش بگی آهنی؟ اون واسم خیلی عزیزه، قشنگ بگیرش. چشاتو ببند تا وسط قصهشو بگم. اون وقتا تو یکی دو سالت بود، بابات با چند نفر از دوستاش تو همین اردبیل یه پادگان آموزشی درست کرده بودن واسه بسیجی ها. روزای سختی بود عذرا، هیچ کس نمیتونست درست درک کنه که چقدر فشار روی پدرت. تو خودش میریخت و بروز نمیداد، کسی نمیدونست که در اون چی میگذره، در مردی که به ظاهر آرام بود اما در درونش طوفانی رو تجربه میکرد. هر روز یارانش، همرزمانش، یکی یکی می رفتن و می سوختن و اون همچنان غمش رو پنهان می کرد.
شاپور برزگر رو میخوام، باید اونو ببینم.
آخه پدر جان چرا خودتو اینقدر ناراحت میکنی؟ شما هر حرفی داری به من بگو، مطمئن باش همشو بهش میرسونم.
نه من با تو کاری ندارم، خودشو میخوام. مگه حرف حساب حالیت نیست؟ من با شاپور برزگر کار دارم.
آخه شما که اصلا نمیگی باهاش چه کار داری.
آها پس اینطوریه، شما اینجا تو این پادگان دفتر و دستک را انداختین و واسه خودتون دبدبه و کبکبه درست کردین.
بابا این حرفا چی حاجی؟
والا ملاقات با رئیس جمهور مملکت از دیدن این فرمانده شما آسون تره.
پدر جان ما کوچیک شما هم، برس کن شاپور برزگر منم، میخوای داد بکشی تو سر من داد بکش، میخوای بزنی بزن تو گوش من. ولی آخه اول بگو چی شده.